السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لا سیما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدم الفدا. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک فیؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وان الله لهاد الذين امنوا الى صراط مستقيم. شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهیدان، اموات این جمع، مخصوصا روح مطهر حضرت ابی عبدالله الحسین، اجماعا صلواتی بفرستید. موضوع بحث بنده در این دو شبی که محضر شما عزاداران حسینی عرض می دارم، جریان شناسی قرآنی و عصر حسینی علیه السلام هست. یعنی این دو جریان حق و باطلی که هر کدوم اونها هم گرایش هایی دارند، هم بررسی بشود که در عصر عاشورا این دو جریان حق و باطل و گرایش های آن چگونه بوده اند و چه کسانی بوده اند، و هم یه مقایسه بکنیم با آموزه های قرآنی که دو جریان حق و باطل رو به ما معرفی می کنند و گرایش های مختلف این دو جریان حق و باطل رو آشکار می سازن. نتیجه این دو جلسه بحث این خواهد بود که تمام این حوادث آیندهی که در عصر امام حسین علیه السلام اتفاق افتاد و گرایش های مختلف و جریان های گوناگونی در آن زمان حضور پیدا کردن، به معنا خداوند در قرآن پیش بینی کرده و این پیش بینی قرآن و معرفی جریان ها و گرایش های مختلف اختصاصی هم به سال 60 هجری ندارد، بلکه در هر دوره ای، در هر زمانی، در هر مقطعی ما این پیش بینی قرآن رو باید استفاده کنیم و بهره ببریم. خب آیه‌ای که تلاوت کردم آیه 54 سوره حج بود. خدای سبحان می‌فرماید دانش یافتگان، اهل معرفت، اهل دانش، اینا می‌دانند که قرآن از طرف خدا به حق نازل شده است و اهل معرفت به قرآن ایمان می آورن، چون می دونن از طرف خدای سبحان است، دلهاشون با قرآن آرام می گیرد و هر کسی هم که ایمان بیاورد به هدایت می رسد. این معناش این است که قوی عده اهل حق هستن، جریانشون جریان حق است، اما عده هستن که اهل باطلن، اونها از باطل سخن میگن، یعنی کسانی هستن که طالب حق نیستن. ما این دو دسته حق و باطل رو قطعا در حادثه کربلا مشاهده میکنیم، هم حق و هم باطل هر دو در جریان کربلا هستن. وقتی گفته می شود این دو جریان حق و باطل در کربلا هست یا در قرآن معرفی شده، عزیزان توجه داشته باشید ما حق محض داریم اما باطل محض نداریم. همیشه باطل وقتی ظاهر می شود آمیخته ای از حق و باطل است. همیشه به این صورت است، به تعبیر قرآن، یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، چرا حق و باطل رو با هم آمیخته می کنین و تکتمون الحق. اصلا برای این که حق پنهان بشود راهش این است که حق و باطل در آمیخته بشود. هیچ موقع باطل محض خودش رو ظاهر نمی کند، با حق آمیخته می کند و حق و باطل با هم ظاهر می شن. یک تعریف کوتاهی هم از حق و باطل عرض بکنم تا برم سراغ گرایش ها، چون فرصت ما خیلی کوتاست و بحث هم طولانی و مفصل است. وقتی میگیم حق و باطل، حق یعنی سخن، گفتار و کرداری که درست باشد و غرضش و هدفش هم درست باشه. ببین، ممکنه کسی حرف درست بزنه ولی برای هدف درستی نزند. ممکنه کسی کار درستی انجام بدهد، مثلا فقیری رو اطعام بکنه، صدقه بدهد، ولی هدفش درست نیست. مثلا این کارا رو میکنه تا مشهور بشه، معروف بشه، یا مثلا مردم بهش رو بیارن که به قدرت بالاتری برسد. کار خوبه، فعل درستی است، ولی انگیزه درستی نیست. این میشه باطل. باطل یعنی امس از این که گفتار یا کردار غلط باشد یا کردار و گفتار درست باشد ولی برای غرض شیطانی هست. اما وقتی کسی اهل حق است و در جریان حق قرار دارد، هم گفتار و کردارش حق است و هم برای هدف حقی از آن گفتار و کردار حق استفاده می کند. خب من امشب می خوام گرایش های باطل رو در عصر عاشورا، در حادثه کربلا به تعبیری در نهضت حسینی معرفی بکنم و بعد یک مقایسه هم با قرآن داشته باشیم. یکی از گرایش های باطل که در عصر امام حسین علیه السلام بوده، گرایش های باطل کافرانند. یه عده‌ای بودن در قصه کربلا، اینا اصلا اصولا کافر بودن و در حادثه کربلا هم نقش مهم می داشتن. قرآن به چه کسی میگه کافر؟ قرآن کافر رو کسی می داند که ایمان به عالم غیب ندارد، خدا رو قبول نداره، معاد رو قبول نداره، به ما انزل الله رو قبول نداره، نه مبدا رو قبول داره، نه معاد رو قبول داره، نه وحی رو قبول داره. نه تنها قبول ندارد، اعتراف هم می کند که قبول ندارد. کافر اینه. ما معتقدیم بعضی از بنی امیه اصلا کافر بودن و در حادثه کربلا هم نقش داشتن. شاهد از کجا میگیم؟ چند تا مدرک بیاریم دیگه، با سند حرف بزنیم. یه عبارتی، یه حدیثی دارد جناب شیخ طوسی در امالی. شیخ طوسی میدونید از علمای قرن پنجمه، نزدیک عصر معصوم است. در کتاب امالیش یه حدیثی از امام سجاد نقل میکند. این حدیث رو امام سجاد از اسماء بنت امیس نقل کرده که امام حسین علیه السلام 7 روزه بود، 7 روز بود که از تولدش میگذشت. پیامبر اکرم آمد نزد ما و فرمود پسرم رو بیارید. ما هم حضرت و امام حسین رو بردیم دادیم دست پیغمبر. حضرت امام حسین رو در بغل گرفت، فرمود در نسبت به خطاب به امام حسین: یا ابا عبدالله عزیز علی. اسما میگه ثم بکا. اسما میگه پیغمبر فرمود ای پسرم، ای ابا عبدالله، گران است بر من، سخت است بر من. بعد شروع کرد به گریه کردن. حالا بچه 7 روزه است، 7 روز از عمرش بیشتر نمیگذره. یعنی چی؟ عزیزان علیه ثم بکا. اسما میگه عرض کردم یا رسول الله، پدر و مادرم فدایت، ماجرا چیست؟ این چه تعبیری است کردی؟ بعد پیغمبر فرمود من برای این پسرم میگریم، چون تقتله فئتون باقیتون کافرتون من بنی امیه، چون این پسرم رو یک گروه باقی متجاوز تجاوزگر که کافرند از بنی امیه فرزندم رو به قتل میرسانن. خیلی جالبه. خب پیغمبر میتونست بگه یک گروه از منافقین، یک گروه از مسلمانان مثلا ضعیف الایمان، یک گروه از فاسقین، نفرمود اینا رو، فرمود یک گروه از کافرین، کافرین از بنی امیه قاتل امام میشون. این سند اول از نبی گرامی اسلام. سند دوم از خود امام حسین علیه السلام است. امام در منزل عزیب الحجانات حضور پیدا میکنه. منزل عزیب یکی از منازلی بوده که حضرت از کربلا، از مکه به کربلا میاد. در این منزل نزدیک قادسیه عراق هست. اونجا حضرت یک اتراقی میکنه. ظاهراً در این منزل هم دستور ابن زیاد میاد که دستور میده دیگه باید بر حسین تنگ بگیرید، فشار بیارید و مجبورش کنید که تسلیم بشود. باید تسلیم بشود و بپذیرد این یا بیعت رو یا به هر حال باش بجنگید. امام حسین علیه السلام در این منزل یک خطبه ای دارد. می فرماید علامه انا اترت نبیک محمد صلی الله علیه و آله و سلم. وقد اخرجنا و تردنا ان حرم جدنا. ما اترت پیغمبریم، ما از مکه خارج شدیم، از حرم جدمون فاصله گرفتیم. و تعدت بنو امیه علینا، بنو امیه به ما ظلم کردن. فخذ به حقنا، حق ما رو گرفتن، بگیرید حق ما رو از اینا، اینا حق ما رو گرفتن، شما حق ما رو از اینا بگیرید. فخذ به حقنا. بعد فرمود وانصرنا علی القوم الكافرین، وانصرنا علی القوم الكافرین. خب امام حسین که فرق میکنه با یه آدم عادی، میتونست بگه ونصرنا علی القوم الفاسقین، ونصرنا علی القوم المنافقین. معلومه یه گروه کافری هستن که مقابل امام ایستاده ان. اینم سند دوم. سند سوم سندی است از ضحاک ابن عبدالله که ایشون میگه سواران ابن سعد که نگهبانی میدادن از کنار حضرت گذشتن، حضرت این آیه رو خطاب به اونها تلاوت کرد ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم. اینایی که کافرن گمان نکنن خدا مهلتی اگر بهشون میده این مهلت خیر است برای اونها. بله خیر نیست اگر مهلتی میده. انما لهم لیزداد و اسما، خدا میخواد گناه اینا بیشتر بشود. و لهم عذاب علیم. حضرت سند بعدی، حضرت در صف مقابل دشمنان داره با اینا میجنگه، میفرماد ها اولا قوم کفروا بعد ایمانهم. اینا ایمان رو برده بودن ولی بعد کافر شدن. ها اولا قوم کفروا بعد ایمانهم فبعدن للقوم ظالمین. حالا من یه سند خیلی واضح‌تر براتون بگم که شما عزیزان اهل مجالس اهل بیت حتما یک بیت این سند رو شنیدید. یه شعر معروفی داره یزید، این شعر رو هم یزید در مجلس عام، یعنی همه حضور داشتن، اهل بیت هم حضور داشتن، این شعر رو اونجا میخونه. کجا میخونه؟ روزت الواعظین. میگه وضع الرأس بین یدی، سر امام حسین علیه السلام رو مقابلش قرار دادن، مقابل یزید، و اقبل یزید، یزید هم در مقابل سر ایستاد. یقول و ینظر الی الرأس، شروع کرد این اشعار رو گفتن و در حالی که به سر مبارک امام حسین علیه السلام نگاه می کرد این ابیات رو خوند. من اجازه بدید این چند بیت رو کامل براتون بخوانم. ایشون میگه لیت اشیاخی به بدرن شهدو، یزید میگه جزع الخزرج من وقع الاسل، یعنی ای کاش پدرانم که در جریان بدر بودن و کشته شدن در قصه بدر به دست سپاه پیغمبر، اینا الان حاضر می شدن و این بیتابی خزرج رو از زخم سلاح‌ها می دیدن. فستهلو و استتارو فرحا و لقالو یا یزید لا تشل، اینا هل هله می کردن. فستهلو این هل هله کردن، هل هله می کردن. و استتارو فرحا، یعنی بالهای شادی خودشون رو در می آوردن، خوشحال می شدن. بعد به من می گفتن لقالو یا یزید، ای یزید لا تشل، پاینده باشی، حکومتت استوار بمونه که این کارو کردی، این جنایتو کردی. بعد میگه ما ابالی بعد فعلی بهمو نزل الویل علیهم او رحل، میگه بعد از این کاری که من با اینا انجام دادم دیگه اهمیت نمیدم، اینا به هر حال هلاکت پیدا بکنن، هلاکت برشون نازل بشه یا هلاکت از اینا رخ ببنده، این اصلا اینا نسلشون از بین بره یا نره، ما اون کاری که باید میکردیم کردیم. بعد میگه لستو من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل، میگه من از خاندان خندف، خاندان یزیده، من از خاندان خندف نیستم اگر انتقام نگیرم. از خاندان، نام پیغمبر رو میبره، از خاندان احمد صلی الله علیه و آله و سلم انتقام نگیرم. خب برای چی میخوای انتقام بگیری؟ میگه من بنی احمد ما کان فعل، به خاطر این کارهایی که انجام دادن، به خاطر این که بزرگان ما رو در جنگ بدر و احد کشتن، من باید انتقام بگیرم. بعد میگه قد قتلنا القرم من ابنائهم و عدلناه به بدر فاعتدل، میگه من بزرگ فرزندان این خاندان بنی هاشم رو کشتم، بزرگشون که حسین ابن علی است کشتم. داره به سر امام حسین، سر مبارک امام حسین نگاه میکنی، حرفا رو میزنه، میگن بزرگشون رو کشتم. اینم برابر و مقایسه با همون حادثه ای که در بدر اتفاق افتاد، و عدلناه به بدر فاعتدل، اونا کشتن ما هم کشتیم. این حرفا رو کی میزنه؟ یه مسلمان میزنه یا یه کافر؟ فبذاک شیخ اوسانی بهی، میگه شیخ منظورش پدرش معاویه، میگه پدرم مرا سفارش کرد، به همین کاری که کردم بابام سفارشم کرد، بابام گفت این خاندانو نذار به حیاتش ادام بدن. البته معاویه ملعون بهش گفت با تدبیر اینا رو از بین ببر، ولی خب دیگه ایشون از اول شروع کرد. میگه پدرم این سفارشو به من کرد. فبذاک شیخ اوسانی بی فتبعت الشیخ فی قصد سیر، میگه من امین را پدرم رو پیروی کردم، او گفت این خاندان از بین ببر، منم از بین بردم، منم در مقابل این خاندان ایستادم. آخرین بیتش دیگه خیلی صریحه، معمولا شعر درش استعاره هست ولی اینجا دیگه خیلی صریحه، میگه لعبت هاشمون بالملک فلا خبرون جا اولا وحی نزل. این بنی هاشم اینا آمدن یه مدتی ملک دستشون بود، اشاره به امیرالمؤمنین داره، قدرت دستشون بود، قدرت بازی کردن، اما فلا خبرون جا اولا وحی نزل، خبری نیست، وحی نازل نشده، خدا و پیغمبر و مبدا و معاد خبری نیست. این منافقه؟ این فاسقه؟ این مسلمان ضعیف الایمانه؟ نه، این کافره. این کافری است که اعتقادی ندارد، اعتقاد نداره به هیچ یک از این حقایق الهی. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. اینا ایمان هم نمیارن، هر چقدر بخوای به اینا صحبت کنی بحث بکنی ایمان نمیارن، انذار بکنید یا نکنی ایمان نمیارن. این آیات اول سوره بقره است. این گرایش اول، گرایش اولی که از باطل بودن و در حادثه کربلا نقش داشتن. نمونه بارزش یزید ابن معاویه لعنت الله علیه ما بود. گرایش دومی که از اهل باطل که در حادثه کربلا نقش داشتن، منافقین بودن. منافق با کافر هیچ فرق اعتقادی و قلبی نداره، یعنی همونطوری که کافر اعتقاد به خدا و پیغمبر و مبدأ و معاد ندارد، منافق هم همینه. منافق هم نه خدا رو قبول داره، نه پیغمبر و نه معاد و نه ما به ما انزل الله رو. اما فرقش با کافر این است که منافق اظهار می کند، منافق اظهار می کند که مسلمان است. تشکر، ممنون. منافق اظهار می کند که مسلمانه، اما اظهار دروغین. اما کافر نه، اظهار می کنه که کافره، که مثالشو از یزید زدم. منافق کسانی هستند که من الناس و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر اما و ما هم به مؤمنین. میگن ما ایمان به مبدا و معاد داریم ولی ایمان ندارن. منافق کسی است که یخادعون الله والذین آمنوا، دنبال خدعه و نیرنگن، میخوان خدا رو فریب بدن، مؤمنین رو فریب بدن. اما و ما یخدعون الا انفسهم، خودشون رو فریب میدن و ما یشعرون، شعور ندارن، نمیفهمن، خیال میکنن خدا رو فریب دادن، بیچارا خودشون رو دارن فریب میدن. بعد قرآن میفهم فی قلوب مرضون فزادهم الله مرضا، اینو در قلباشون مرضه، خدا هم مرضاشون رو زیاد میکنه، ولهم عذاب علیم. منافق اینه، منافق میگه ما دنبال اصلاحیم، ما مصلحیم، ما اصلاحگریم، ولی فساد میکنن. اینا دنبال فسادن، دنبال فساد فی الارضن. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، فساد نکنید در زمین. قالوا انما نحن مصلحون، میگن ما مصلحیم. قرآن میفهمد الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، شعور ندارن، اینا اصلا اصلاحگر نیستن. هانتینگتون یه کتابی داره، در چندین کتابش از جمله در این کتابی که من عرض میکنم، میگه که امروز دنیاییست که باید ما از اصلاح دم بزنیم ولی دنبال ایجاد فساد باشیم، از دموکراسی دم بزنیم ولی دنبال ایجاد استبداد باشیم، استعمار باشیم. همون حرفایی که ماکیاولی هم میزد در قرن 16 میلادی. شعارها قشنگ، شعارها زیبا، اما عمل کرد عکسه. از استقلال دم بزنیم ولی زیر چتر استعمار بریم، این نفاقه. قرآن می فرماید این نفاقه. منافق ایمان به مبدا و معاد و آخرت نداره، نیرنگ بازه، مرض قلبی داره، مفسده، نه مصلح. و قرآن میگه اینا اهل آرامش هم نیستن، قطعا دنبال آرامش نخواهند بود. چه آرامشی؟ اینا خیال میکنن مثلا آنها با این کار به یک مقامی، موقعیتی، منصبی، جایگاهی، نه خیر، اینا جز بدبختی چیزی نصیبشون نخواهد شد، آمرزش هم پیدا نمیکنن. کفار اونطوری بودن، منافقین اینطوری هستن. ببینید منافق همون کافری است که این عمل کرد و داره، همین رفتار رو داره. در روایات داریم امام حسین علیه السلام میفرماد لا یحبنا الا مؤمن ولا یبغضنا الا فاسق شقی. محبت ما رو مؤمنان دارن، هر که محبت ما رو داره مؤمنه، حتی سنی بود مؤمنه، ولو درجاتی از عرض کنم خدمت شما مقامات اهل بیت و مثل ولایت سیاسی رو مثلا نپذیرفتن، اما یک نکته از محبت اهل بیت رو دارن، محبت اهل بیت رو دارن. البته ما شیعیان معتقدیم ولایت فقط در محبت نیست، در سرپرستی هم هست. ولایت مداری فقط در محبت نباید باشه، ولی اهل سنت هم اکثرشون هم محبت رو قبول دارن، هم ولایت معنوی اهل بیت رو قبول دارن. ما چون مکرر با اهل سنت جلساتی داریم، اصلا اهل سنت ناسبی اندکن و ناسبی رو اهل سنت نباید بنامیم. لا یحبنا الا مؤمن ولا یبغضنا الا فاسق شقی. رسول گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در روایتی میفرمان لا یقتل ابنی الحسین علیه السلام بالسیف، کشته نمی شود حسین علیه السلام با شمشیر. یقتل و کشته می شود ابنی فرزندم حسین با شمشیر. خب چطور کشته می شود؟ چطور فرزندم حسین رو با شمشیر می کشند؟ حضرت می فرماید یقتله طاغ ابن طاغ، طغیانگر فرزند طغیانگر. دعی ابن دعی، انسان پست فرزند پست. بعد داره منافقون ابن منافقین، معلومه از قتله امام حسین علیه السلام منافقانی هم بودن که اهل خدعه بودن، اهل مرض بودن، ولی ایمانی نداشتن. امام حسین علیه السلام وقتی ویژگی های منافق رو معرفی میکنه میگه منافق یک دروغ میگه، دو وعده میده وفا نمیکنه، سوم امانت میگیره خیانت میکنه. این ویژگی های انسان های منافقه. خب حالا اگر ما بخواییم مصداق پیدا بکنیم، بهترین مصداق رو میشه در امثالی مثل عبیدالله ابن زبیر پیدا کرد، در عمر سعد پیدا کرد. این هم به شما بگم عزیزان، منافق ها یا از اول کافر بوده اند و الان فقط دروغکی اظهار ایمان می کنند، یا اول ایمان داشتن به مرور زمان ایمان از دست دادن و منافق شدن، که حضرت ابی عبدالله در بعضی خطبهاش داره می فرماید اینا کافر شدن بعد از ایمان، اما بعضی هاشون این کفر رو اظهار کردن، بعضی ها اظهار نکردن. واقعا عمر سعد و شمر اینطوری بودن، اینا مؤمنانی بودن که به کفر کشیده شدن، گرفتار کفر شدن. و اصلا شمر لذت می برد که به اهل بیت عصمت و طهارت آسیب برساند، مسابقه می داد. برای چی ابن زیاد رفت سراغ عمر سعد؟ چرا شمر رو انتخاب نکرد؟ چرا شمر رو فرمانده پیاده نظام ها قرار داد ولی فرمانده کل سپاه رو عمر سعد قرار داد؟ چرا؟ برای اینکه عمر سعد و مردم به عنوان یک مسلمان مؤمن میشناختن، اهل نماز و روزه بود. وقتی خبر هم بهش دادن و بهش گفتن اگر میخواید حکومت ری رو بهت بدیم باید اول در مقابل حسین بیستی و این مأموریت رو انجام بدی، شب تا صبح قدم زد، برم نرم، تصمیم گرفت برود. گفت الان میریم یه کاری میکنیم نه سیخ به سوزه نه کباب، میریم یه کاری میکنیم که خلاصه صلحی برقرار بشه، جنگی هم نشود، نه خون حسین گردن ما بیفته، حکومت ری رو هم گیرمون بیاد. اما همین آدم، همین انسان روز نهم محرم وقتی آخرین نامه ابن زیاد رسید و دستور بهش داد یا همین الان حمله میکنی وقتی نامه دستت رسید یا بعد فرماندهی رو به شمر واگذار بکنی، دستور داد که حمله کنی. خب حضرت ابی عبدالله اجازه خواست، اذن میدان خواست برای اینکه اون شب یعنی شب عاشورا رو خدای خودش مناجات بکند و دلایل دیگری که الان عرض نکنم. وقتی صبح عاشورا جنگ شروع شد، عمر سعد تیر در کمان گذاشت و پرت کرد، گفت ای مردم، ای مسلمان ها، شهادت بدید. اولین کسی که تیر به طرف خیام حسین و امام حسین پرتاب کرد من بودم. بعد که امام حسین علیه السلام در لحظات آخر عمرش بدن مجروح، زخمهای نیزه شمشیر حضرت ناتوان بر زمین افتاده، عمر سعد میدونید چه دستوری داد؟ دستور داد بر خیمه های حسین حمله کنید، خیمه های حسین رو با شمشیر و نیزه بدرید. میگن شمر رفت جلو، رفت کنار خیمه حسین علیه السلام ایستاد، با شمشیرش خیمه رو درید و گفت آتش بیارید تا خیمه رو با اهل حرم، با اهل خیمه آتش بزنم. همین آدمی که ظاهراً داره نماز میخونه ولی ایمان نداره، رحم نداره، اینم یه گروه. پس یه گرایش از اهل باطل شد کافران، یه گروه از گرایش اهل باطل شد منافقان، به همون تعریفی که قرآن کافر رو معرفی میکنه، به همون تعریفی که قرآن منافق رو معرفی میکنه. یه گروه سومی هم عرض کنم دیگه زحمت رو کم بکنم، و اون از اهل باطل مشرکان و کافران اهل کتاب. قرآن خیلی زیبا اهل کتاب رو معرفی کرده. عزیزان من شیعیان حسین ابن علی، یکی از ویژگی های حسین ابن علی سلام الله علیه ما انس با قرآن بود، با قرآن انس داشته باشیم. حبیب ابن مظاهر وقتی شهید شد، حضرت بر بالین او رفت و حبیب رو اینطوری تعریف کرد که تو فاضلی هستی، تو عالمی هستی که در یک شب ختم قرآن می کردید. انس با قرآن، اصحاب حسین اهل انس با قرآن هند. این انس با قرآن داشته باشیم، معارف قرآن رو فرا بگیریم. اصلا معیار ترقی در روز قیامت اقرأ فرق، بخوان قرآن و بالا برو. ببینید اهل کتاب رو قرآن چطور معرفی میکنه. میفهم اهل کتاب دو گروه هن. یه گروه مشرکان و کافران هن. یه گروه هستن نه، میفرمد نسبت به اینایی که مشرک و کافر نیستن با اینا با زبان توحیدی حرف بزنید. بگید بابا ما یک کلمه سوا و برابری داریم، توحید است، ان لا تعبدوا الا الله، خدا رو عبادت کنید، شک نورزید، با اینها گفتگو کنید با جدال احسن. اما یه گروه دیگه هستن، نه، مشرکان و کافران از اهل کتابن که در برابر پیغمبر ایستادن. اینا میدونی چی کار میکردن؟ اینا حق و باطل رو با هم آمیخته میکردن، حق رو کتمان میکردن. اصلا چرا یهودی ها اومدن تو مدینه مستقر شدن؟ چرا؟ یهودی ها میدانستن که پیغمبر آخر زمان میاد در مدینه. بعد که آمدن، وقتی پیغمبر مبعوث به رسالت شد، دید این از پیغمبر از بنی اسرائیل نیست. البته اگه از بنی اسرائیل بودم پیغمبر رو به قتل میرساندن، چون یقتلون نبیین بغیر حق. انبیا خودشون رو هم نگه، یه روز 70 پیغمبر رو میگن بنی اسرائیل کشتن. ولی حالا که فهمیدن از بنی اسرائیل نیست، آمدن در مقابل پیغمبر اکرم و آزار و اذیت دادن، خاکستر سر پیغمبر ریختن، در مقابلش ایستادن، حق و باطل آمیخته کردن. لذا قرآن میفهم یا اهل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، چرا حق و باطل رو با هم آشفته و آمیخته میکنید، مردم رو گرفتار شبهه میکنید و تکتمون الحق و انتم تعلمون، با اینکه میدونید ولی حق رو کتمان میکنید. یا اهل الکتاب لم تکفرون به آیات الله. یه خطبه هم امام حسین علیه السلام دارد به خطاب، خطبه توحیدی حضرت است، خطاب میکند به مردم، یا ایها الناس اتقوا هؤلاء المارقه الذين يشبهون الله بانفسهم. معلوم میشه یه عده‌ای در زمان امام حسین علیه السلام بودن که مسلمان ها ولی اعتقادات انحرافی اهل کتاب کافر رو پیدا کردن. یعنی آمدن گفتن خدا هم مثل ما دستی داره، پایی داره، سری داره، اعضا جوارح داره. این انحرافات رو داشتن، معلوم زمان امام حسین بودن. حضرت اینا رو نقد میکنه و میگه سراغ این افراد نرید. خب حالا در حادثه کربلا یه مصداق ذکر کنیم، یه اهل کتابی ذکر کنیم که کافر بود به دین پیغمبر و در مقابل دین پیغمبر هم ایستاد و از اهل کتاب هم بود. اون شخص شخصی بود به نام سرجون که به زبان رومی سرجیون میگفتن، سرجیون ابن منصور رومی، پدرش اسمش منصور بوده. این غلام معاویه بود که بعد هم غلام معاویه بود و کاتب معاویه و مشاور معاویه بود و بعدم شد کاتب و مشاور و هم پیاله یزید بود. خیلی آدم فاسدی بود این آدم. میگن وقتی نامه های متعدد به یزید ابن معاویه ملعون رسید و بهش گفتن که یزید اوضاع کوفه داره به هم میریزه، خلاصه نامه های امام حسین آمده، کوفیان نامه به امام حسین نوشتن، دعوتش کردن، اوضاع دارن به هم میریزه و این مطالب، نعمان هم توان اداری کوفه رو ندارد، یه قدیه به تأمل واداشت شد که چیکار کنه، کی رو به جای نعمان بذاره و چیکار بکنه. از قضا اینو به شما عرض کنم، یزید به شدت با ابن زیاد بد بود، خیلی متنفر بود از ابن زیاد. یه حکومت بصره بهش داد که سرشو گرم نگه داره، اصلا گفت نزدیک شام نیاد. یعنی اگر یزید بود خودش ابن زیاد رو منصوب نمی کرد به کوفه. این سرجون اومد بهش گفت میدونی کیو باید نصب کنی برای کوفه که در مقابل حسین ابن علی بایستد؟ عبیدالله ابن زیاد. گفت ما اینو قبولش ندارم، اینو بذارم. گفت بله، و پدرت هم همین سفارشو کرده. گفت پدرم کجا رفت؟ یه صندوقچه بود، درشو باز کرد، یه نامه هم آورد. حالا نامه مال معاویه بوده نبوده معلوم نیست، این نامه رو اومد خوند برای یزید. گفت بابا در این نامه نوشته هر موقع مثلا مردم کوفه چنین و چنان و تو تنگنا قرار گرفتی ابن زیادو بفرست. ببینید اهل کتاب کافر هم در حادثه کربلا نقش داشتن. خب همینا رو قرآن معرفی کرده، کافران رو هم عرض کردیم، منافقین رو هم محضرتون عرض کردیم. این گروه دست به دست هم دادن که این جنایت ها رو در حادثه کربلا در روز عاشورا انجام دادن که به نوجوان و جوان هم رحم نکردن، حتی به نوجوان امام حسن علیه السلام، قاسم ابن الحسن، به عبدالله ابن الحسن، به طفل رضیع کربلا علی اصغر رحم نکردن. قاسم ابن الحسنی که وقتی شب عاشورا امام علیه السلام وعده شهادت به اصحابش داد و فرمود اصحابی بهتر از شما ندیدم، خاندانی بهتر از شما نیافتم و وعده شهادت رو به اصحاب داد، این نوجوان 13 ساله که در بعضی مقاتل و کتب تاریخی نوشتن بالغ نشده بود، با زحمت سوار بر مرکب شد، آمد محضر امام و پرسید آیا این وعده شهادتی که دادی نصیب منم می شود؟ امام فرمود شهادت نزد تو چگونه است؟ عرض کرد احلا من الاصل. ولی با این وجود که این گونه امام امتحانش کرد، وقتی آمد محضر امام و بعد از شهادت علی اکبر هم آمد و از امام اذن میدان گرفت، حضرت اجازه نداد. گفت تو فرزند برادر منی، تو یادگار برادر منی، من چطور اجازه بدم وارد میدان بشی؟ اینا رحم نمی کنن. اینا انسان‌های وحشی هستن، شقی هستن، منافقن، کافرن، اینا بهت رحم نمی کنن. قاسم ابن الحسن علیهم السلام میگن افتاد رو دست پای امام، دست امامو میبوسید، پای امامو میبوسید، التماس میکرد. شاید هم این مطلب تو دلش بود که علی اکبر به شهادت برسد، توفیق شهادت نصیبش بشود و من از این کاروان شهادت بمانم. میگن امام با زبانن به قاسم ابن الحسن اجازه میدان نداد، قاسم رو در بغل گرفت، اونقدر گریستن این دو بزرگوار که بر زمین افتادن، یعنی قاسم دیگه اجازه بهت دادن، میخوای بری وارد میدان بشوی، وارد شو. یعنی امام با زبان حالش به قاسم اجازه داد، نه با زبان قالش. قاسم سوار بر مرکب شد، شروع کرد به رجزخانی، انتون کرونی فانا فرع الحسن، سبت النبی المصطفی والمؤتمن، اگر نمیشناسید مرا، من فرزند حسنم، من قاسمم، من سبت نبیم، من سبت امام علی هستم، من اینم، نمیشناسید؟ بشناسید. خب دی رو به درک واصل کرد، ملعونی گفت به خدا قسم داغ این شخص رو، داغ این نوجوان رو تو دل مادرش میندازم. حمله کرد با یک نیرنگی، با یک نقشه‌ای به فرق سر قاسم زد. خیلی عجیبه این اهل بیت، نمیدونم چه سریه، اکثر اهل بیت حتی اینه که در حادثه کربلا شهید شدن، شهدای کربلا، بر فرق سرشون زدن، مثل اینکه تأسی میخوان بکنن از امام علی، همونطوری که فرق سر علی رو شکافتن، بعد فرق سر قاسم هم شکافته بشود. قاسم بر زمین افتاد، فریاد زد، عموی خود رو صدا زد. امام حسین علیه السلام با سرعت آمد بر بالین قاسم و قاسم را در بغل گرفت، بعدن لقوم قتلوک. بعد حضرت فرمود چقدر سخت است بر عمویت که او را بخوانی و به فریادت نرسد و آنگاه که به فریادت برسد نتواند کاری بکند و نتواند تو را نجات بدهد. بعد نقش شده از در مقاتل آمده است، میگن امام حسین علیه السلام، اون قاتل هم که به درک واصل شد، امام حسین علیه السلام قاسم رو در بغل گرفت، کشان کشان او رو به طرف خیمه ها آورد، وقتی آورد کجا گذاشت؟ کنار علی اکبر گذاشت. همتون شنیده اید امام حسین علیه السلام وقتی علی اکبر رو آورد فریاد زد جوانان بنی هاشم بیایید علی اکبر رو از دست من بگیرید. اما وقتی قاسم رو آورد نفرمود که جوانان بنی هاشم قاسم رو ببرید کنار خیمه ها، شاید میخواستی احترامی برای امام حسن بگذارد. این فرزند و دردانه امام حسن رو خودش برد کنار علی اکبر نهاد. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.